الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله، فقد نودي فيكم بالرحيل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و در آستانه روز بزرگ عید فطر، همه شما نمازگزاران و روزداران گرامی و خودم را به پارسایی و تقوا، ترس از خداوند، پرهیزکاری، اجتناب از گناهان و معصیت‌ها، عمل به دستورات خداوند و تقید به پیام ماه مبارک رمضان در همه ایام و مواقع سال و ادامه طاعت و بندگی خداوند بعد از ماه مبارک رمضان سفارش و دعوت میکنم. خداوندا به عظمت و قداست ماه مبارک رمضان تو را سوگند میدهیم، ما را از درک کنندگان شبهای قدر و بهرمند شوندگان از فیوزات ماه مبارک رمضان و آمرزیده شدگان در این ماه شریف و عزیز مقرر بفرما. به همه ما توفیق بده که در روز عید فطر به اون جوایز الهی و جوایز ملکوتی نائل بشویم انشاءالله. در این روزهای آخر ماه مبارک، طبق اونچه که نقل شده است، ائمه هدا از جمله امام سجاد سلام الله علیه که مشعلدار دعا و نیایش و عبادت هستند، تقید داشتند به نوعی وداع عارفان با ماه مبارک رمضان، ودایی که از سر سوز و عشق و علاقه به این ماه شریف و عزیز بود. و همونطور که مستحضر هستید، دعای 45 صحیفه سجادیه دعای وداع ماه مبارک هست و در این ساعات باقی مانده از این ماه امیدواریم همه ما بتوانیم یک بار این دعای شریف و این وداع نامه با ماه مبارک رمضان را مرور بکنیم. در این ساعات اندکی که تا پایان این فرصت بزرگ الهی و این گنج عظیم آسمانی یعنی ماه مبارک باقی مانده است، انس با این دعا و ارتباط با مضامین عالیه این دعا شایسته است. من هم در خطبه اول به محورهای این دعا و ترجمه بخشهایی از این دعا اشاره میکنم. هرچه فکر کردم دیدم در این ساعات باقی مانده ماه، آن هم در روز جمعه و در آستانه عید فطر، هیچ چیزی دلنشین تر از سخن درباره این وداع نامه و دعای پنجم صحیفه سجادیه نیست. 8-9 محور اصلی در این دعای وداع و این وداع نامه ماه مبارک رمضان وجود داره که البته اگر ریز بشیم و جزئیات رو بخوایم عرض بکنیم مسائل زیادی است. من به محورهای کلی و اصلی این دعا اشاره میکنم. ترجمه اون سلامها و درودهایی که امام سجاد تقدیم این ماه مبارک کرده اند، اون را هم در پایان عرض میکنم. یک محور این دعا و وداع نامه ماه مبارک رمضان، توجه به اوصاف الهی است و حمد و ثنای خداوند است که هم در آغاز این دعا و هم در میانه این دعا مثل همه دعاهای دیگر مورد توجه است. حمد و ثنای خدا، توجه به اسما و صفات الهی و جلب توجه انسان به مبدأ عالم و حضرت حق، این یک محوره که در این دعا که انشاءالله در این ساعات باقی مانده تلاوت خواهید کرد مشاهده میکنید. حمد خدا، ثنای خدا، توجه به اسما و صفات خدا، به عظمت و جلال خدا و لطف و عنایتی که خداوند به بشر داره، این یک محوره که در طول این دعا همینجور ما را متوجه حمد و ثنای خدا میکنه. اصولا حمد خدا و ثنای خدا و توجه به اسما و صفات خدا در همه دعاها نخ تسبیحه. اصل دعا و روح دعا اون توجه به حضرت حق که دلها روانه حضرت حق بشود و با مقام قدس ربوبی مأنوس بشه، این یک محوره که در این دعا از آغاز تا انجام وجود داره. و اشاره به نعمتهای خداوند، این محور اوله. خدا، اوصاف خدا، اسماء خدا، عنایات و الطافی که خداوند به بشر ارزانی داشته است. محور دوم، در میان نعمتهای خدا و الطاف بیکران حضرت حق به توبه حضرت اشاره میکنه. خدایا در میان همه نعمتهای بیکران تو نعمتی به ما ارزانی داشتی به نام توبه، اجازه بازگشت به سوی خدا، گشودن دری به عنوان توبه به روی بشر گناهکار. اینم محور دومه که راجع به این فرازهای متعددی در دعا آمده و نعمت خیلی بزرگی است. میدانید که خدا این حق را داشت که به انسان امر و نهی بکنه و اگر کسی از مرز و حریم قدس خدا و دستورات خدا عبور کرد او را طرد بکنه، این حق مقام ربوبی است. اما خدا از سر رحمت بیکران و لطف مضاعف خودش بعد از گناه باز هم میگه دری به عنوان بازگشت به روی شما باز کردم. این لطف اضافه خداست، این رحمت خاصه خداست. علی رغم اینکه ما مرزهای خدا را میشکنیم، حرمت دستورات خدا را زیر پا می‌گذاریم و از خط قرمزهای سعادت خودمون عبور می‌کنیم، اما خدا میگه باز هم دری باز کرده ام برگردید. با اون تعابیری که در قرآن آمده است و روایات که یک دنیا مطلب درباره توبه وجود داره، اما اجمالا محور دوم این دعا اینه که در آخرین روزهای ماه مبارک و در وداع نامه ماه مبارک میگه که خدایا یه راهی هم برای توبه برای روی من باز کرد. اینم نعمت خیلی بزرگی است. و بعد از توبه محور سوم اشاره میکند به عبادت خدا و این که ما دعوت به یک تجارت شدیم با خدا، معامله بکنیم با خدا. اینم که خدا تعبیر میکنه از این عبادت و تعالیم خودش به تجارت، برای اینه که ما را ترغیب بکنه وارد این میدان بشیم، ولی تجارتی نیست. اینجا خود خدا عمر را او داده، نعمتها را او داده، حتی عبادت را خود او داده، جزای اون و ثمن اون و بهای اون را هم خدا میده. اما در این حال خدا لطف کرده، خیلی جالبه، خدا لطف کرده به بنده، میگه بیا با من تجارت بکن. خیلی لطف خداست، خیلی مهربانی خداست، حد نداره این تعبیری که در قرآن کریم آمده. این مثل اینه که به فرزندی که هیچی از خودش نداره شما پولی بهش میدی، بعد میگی حالا بیا با من تجارت بکن، با من معامله بکن، پول بچه هم از توه، ولی برای اینکه راش بندازی، ترغیبش بکنی، تشویقش بکنی، میگه بیا با من معامله بکن. این روش خیلی جالب تربیتی است که قرآن هم آمده هل ادلکم علی تجارت تنجیکم، خدا میگه بیا با من تجارت بکنید. وای به حال ما، مگر ما چیزی داریم که بریم با خدا تجارت بکنیم؟ از عالی ترین جلوه های مهربانی خدا، لطف خدا، رحمت بیکران خداوند اینه که به ما گفته بیایید تجارت بکنید با من. قادر مطلق، حاکم مطلق و مالک مطلق عالم که هر چه ما داریم از خود اوست، خود او میگه با همینی که من بهتون دادم بیایید دوباره با من تجارت بکنید. این دیگه خیلی لطفه، خیلی مهربانی است. یکی از زیباترین جلوه های مهر خدا و روش های ترغیب و تربیت ما این ندای بزرگ الهی است که هل ادلکم علی تجارت تنجیکم. میخواید یه راه تجارت رو بهتون نشون بدم؟ تجارت با خداست. این که واقعش تجارت نیست، این تجارتی است که خود او داده، مثل خود او هم سمن را داده، خود اون کالا را داده، خود او هم قیمت و بها را به شما داده، همه چیز مال خودشه، ولی لطف کرده یه اختیاری هم داده، میگه بیاد معامله بکنید. عین این که حالا عین نه، یه نظیر خیلی پایین ترش اینه که پدری پول به بچه میده، بعدم میگه بیا حالا با من معامله بکن، پولش مال خودشه، عوضی هم که به اومده مال خودشه، همه هستی ما دست خداست، ولی میگه تجارت. اینم یه محوری است که محور سومی است که در اینجا اشاره میکنه. و محور بعدی هم از میان نعمتهای بزرگ خدا که میگه ما افشا فینا نعمتک و اسبغ علینا منتک و اخصنا به برکتک عرض شود به برک، خدایا چقدر به ما نعمت دادی، ما را در دریای نعمتهای خود غوطه‌ور کردی. هیچ جا نیست که چشم بندازیم و تو نعمت خدا غوطه‌ور نباشیم. مثل اون فضایی که ما داریم درش، هوایی که داریم درش تنفس میکنیم، هر راهی بریم و هر گوشه و هر کنار و هر کاری بکنیم، آخرش تو اون هوا داریم تنفس میکنیم. زندگی ما در مقابل نعمتهای خدا مثل نظیر این هوایی است که درش تنفس میکنیم. هر گوشه و کناری بریم تو نعمت خدا غرقیم. در سختترین لحظات زندگی، در مصیبت بارترین وضع زندگی، باز در دریای نعمت خدا غرقیم. ما اسبغ علینا نعمتک، ما افشا فینا نعمتک و اسبغ علینا منتک، فرو ریختی بر ما منت خودت را و نعمتهای خودت را و همه وجود ما را در بر گرفته. خب در میان این نعمتهای خدا به یک نعمت بزرگ که رمضان باشه، ماه مبارک رمضان باشه اشاره میشه. اینم محور چهارمه. خدایا در میان این همه نعمتهای بزرگ و بی نهایت خود یه نعمت عزیزی به ما دادی به نام ماه رمضان. این لطف تو بود که این مائده را پن کردی، ما را سر اون نشاندی، این فرصت را به ما دادی که برگردیم، خود را بسازیم، با جلوه های بزرگ رحمت و عظمت تو آشنا بشیم. این خیلی شریف بود. این نگاه عارفانه و عابدانه میخواد. ما وقتی که تا میگن نعمت خدا، ذهنمون میره کجا؟ عمرمون، مالمون، نمیدونم چی چی، این چیزای مادی به ذهنمون میاد. ولی در نگاه اولیای الهی بزرگترین نعمت میشه ماه رمضان. این برای اصلا میگه نعمته، ما برامون سخته، ولی اون میگه نعمتیست. خدایا ما را، چون ماه رمضان به این صورت از اختصاصات امت اسلامی است، ما را در میان امتها به ماه رمضان برگزیدی و این نعمت شریف را به ما ارزانی داشتی.
اینم محور دیگه است.
و با این ترتیب حضرت وارد در بحث ماه مبارک رمضان میشه، با این 4-5 محوری که ابتدای این دعای ودا و ودا نامه ماه مبارک آمده، حضرت میاد وارد سوز و گداز و خطاب و گفتگوی با ماه رمضان میشه، که عرض کردم در خطبه روز قدس که اصلا این گفتگوی با ماه رمضان یکی از چیزهای شگفت انگیز این دعاست. ما کمتر جای اینجور چیزی داریم که با یک زمانی ما بیاییم گفتگو بکنیم. شب مثلا جمعه هم خیلی مهمه، دهه اول ذوالحجه هم خیلی مهمه، ولی کمتر ما جایی سراغ داریم که در دعایی مثل این ودانامه این ماه شریف ما با یک زمان صحبت بکنیم. این نشون میده که این زمان یک حقیقت زنده و موجودی است که در قیامت محشور میشه و شفاعت میکنه، و این موجود ارتباط ما با ماه رمضان ارتباط با یک موجود آگاه و ذی‌شعوره. و اینجا هم بعد از اون 4-5 محور مقدماتی که خوب امام سجاد در این ودانامه آدم ها رو آماده میکنه، آرام 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 دستشون رو میگیره، میاردشون جلو تا در ساحت ماه رمضان قرار میگیرن. حالا اون وقت ماه رمضان رو مورد خطاب قرار میدیم. حالا من ترجمه بخش 20 تا سلام به ماه رمضان داده شد، 20 سلام و درود به این موجود شریف و عزیز داده شده، همین موجود عزیزی که ساعتهای اندک از آن باقی مانده. خیلی باید این ساعتها را غنیمت شمرد. حالا من اینا را عربیش را نمیخونم، ترجمه کوتاه و مختصری از بخشهایی از این 20 سلام و درود میخونم. امام سجاد بعد از اون زمین سازی و مقدمه ای که فراهم میکنه و ذهنها را آماده وداع با این ماه عزیز میکنه، میفرماید درود خدا بر تو ای شهر بزرگ ای ماه بزرگ خدا، درود خدا بر تو ای عید دوستان پروردگار. همه ماه رمضان در منطق امام سجاد عیده، عید فطر نقطه پایان یک عید بزرگی است که 30 روز داره، نه اینکه این روزها وقت زحمت عیدش فطره. همه این ماه عید است و خوشی در نگاه اهل معنا و اخلاق، و نقطه پایان این عید روز فطره. سلام خدا بر تو ای ماه بزرگ خدا، ای عید دوستان خداوند، درود خدا بر تو ای برترین زمانها که با ما هم نشین شدی، عالی ترین زمانها که با ما هم نشین شدی، درود خدا بر تو ای پاک ترین ماها، درود خدا بر تو ای ماهی که آرزوهای نیک در آن نزدیک و رفتارهای خوب در آن گسترده بود، ماهی که آرزوهای نیک در آن آماده و نزدیک بود. درود خدا بر تو ای رمضان، ای ماه عزیزی که و همنشینی که در حال حضور منزلتی بزرگ داشتی و از دست دادن تو ای عزیز برای همه ما دردناک است. درود خدا بر تو ماهی که هم حضور تو مقام والایی داشت و فراق تو ما را به دردی جانکاه افکنده است. درود خدا بر تو ای ماه بزرگ، ای دوست مهربانی که با آمدن خیش دوستی و انس برای ما به ارمغان آوردی و با رفتنت ما را به درد و رنج نشاندی. میدونیم چی میگه امام سجاد؟ درود خدا بر تو ای دوست مهربانی که با آمدن خیش انس و دوستی برای ما ارمغان آوردی و با رفتنت درد و رنج جانکاه در جان ما نشاندی. یعنی چه ارتباطی امام سجاد و پیشوای ساجدان و عابدان و نیایشگران با رمضان داشت که اینجور سخن میگه؟
درود 20 بار سلام و درود میده با ده ها صفت و وصف، و روح این سلام ها زنده بودن ماه مبارک رمضان و وداع با یک نعمت بسیار عزیز و شریفه. این وداع نامه عرفانی امام سجاد است. درود خدا بر تو ای دوست مهربان، درود خدا بر تو ای همسایه‌ای که در آن دلها نازک و گناهان در آن اندک شدند. تو ظرف ماه رمضان ظرفی بود که دلها را نازک کرد، قلبها را رقیق کرد، دلها را به هم نزدیک و مهربان کرد، فاصله های طبقاتی را زیر پا گذاشت، آدم ها درد یکدیگر را حس کردند و جامعه از آلودگی ها پاک شد. عجب ظرف زیبایی بودی، عجب همنشین خوشنوایی بودی که امروز با ما جدا از ما جدا می شوی. ای دوست مهربان، ای همنشین دلپذیر، ای همسایه‌ای که در آن دلها نازک و گناهان اندک شدند. درود خدا بر تو ای ماه رمضان، ای یار ما در میدان مبارزه با شیطان. تو یار ما بودی در میدان مبارزه با شیطان، و ای راه نمایی که راه‌های نیک و پاکی را به روی ما گشودی. تو یاور ما در مبارزه با شیطان بودی و راه‌های نیکی را به روی ما گشودی. درود خدا و سلام بر تو ای رمضان، که چه فراوان بودند آزاد شدگان از عذاب در ظرف این ماه. تو نعمتی بودی که انسانها را از عذاب خدا نجات داد. چه فراوان بودند آزاد شدگان از عذاب در ماه، و چه سعادتمند شدند پاسداران حرمت و منزلت والای تو. درود خدا بر تو ای ماهی که با رعایت حرمت تو انسانهای فراوانی سعادتمند و خوشبخت شدند. سلام بر تو ای رمضان عزیز، ماهی که پوشاننده و شوینده گناهان بودی، گناهان ما را پوشاندی، گناهان ما را شستی. در سلام و درود خدا بر تو ای ماه رمضان. سلام بر تو ای ماهی که بر مجرمان و گناهکاران طولانی و خسته کننده و بر مؤمنان با شکوه و مهربان بودی. برای آدمهای نابکار سخت و دشوار، اما برای مؤمنان مهربان، دوست، همسایه و یار و یاور بودی. اینا تعابیر عجیبیه دو. ماه رمضان مهربانه، دوسته، صمیمیست، همنشینه، همدله، همسایه است. یار و یاور ما بودی در این میدان خودسازی و پاکسازی الهی. ای درود خدا بر تو ای ماهی که هیچ ماهی به پای تو نمیرسد، هیچ زمانی با تو به رقابت بر نمیخیزد، هیچ گاه و هیچ زمان و فرصتی به عظمت و شکوه تو نخواهد رسید. درود بر تو ای ماه عزیز، درود بر تو که از همه گزندها در امنیت بودی، درود بر تو ای ماهی که همراهی تو دلپسند بود، همراهی تو دلپسند بود. درود بر تو ای ماهی که بر ما برکات وافر فرو ریختی و چرکی گناهان و آلودگی ها را از ما زدودی. درود خدا بر تو ای رمضان، درود خدا بر تو ای ماه شریف که نه از سر خستگی با تو وداع می کنیم. تو شاهد باش که ما از تو خسته نشدیم. شوق تو و عشق تو در دلهای ما موج می زند. این نشانه ایمانه. درود خدا بر تو ای ماه بزرگ، ای ماهی که بر ما برکات فرستادی، گناهان را بر ما پوشاندی. درود خدا بر تو ای ماهی که از سر خستگی با تو وداع نمی کنی. درود خدا بر تو ای ماهی که قبل از آمدن چشم به راه و مشتاق تو بودیم و اکنون در پایان ماه مبارک و قبل از رفتنت اندوهگین فراق تو هستیم. قبل از آن که بیایی چشم به راه و منتظر و مشتاق بودیم، هنوز هم که نرفته ای و در پایان تو قرار داریم از فراق تو اندوهگینیم. کجاست اون سحرهای دلنشین؟ کجاست دعاهای سحر و ابو حمزه سمالی؟ کجاست عشقهای پاکان خدا، دلهای نازک و شکسته در بارگاه خدا؟ با این نعمت عزیز و شریف را ودا میکنیم، این موجود گرامی را از دست میدیم. سلام خدا بر تو، همه وجود تو برای ما برکت بود، سحرهای تو دلهای ما را به سمت تو روانه کرد، گرسنگی و تشنگی تو ما را از آلودگی ها پاک کرد. تو یار ما بودی، یاور ما بودی، همنشین دلپذیر ما بودی. درود خدا بر تو ای ماهی که از ما بدی ها برداشتی و نیکی ها را به سمت ما سرازیر کردی. سلام خدا بر تو و بر شب قدر بزرگ تو که از هزار ماه برتر بود. ما کجا و این عزیزی که اکنون از دست ما می رود کجا؟ خدا یا ممکنه دیگه این ماه را درک نکنیم؟ گناهان ما را ببخش، ما را به درگاه خودت بپذیر، توبه ما را بپذیر. این تعابیر امام سجاد. ماه عزیز، عید، دوست، مهربان، یار و یاور، همنشین و همسایه و همدل، همراه خوب و رفیق همدل و همراه، و ماهی که در آن این همه فیض خدا بر بشر ریزان بود. این ماه را باش فدا میکنیم خدایا. و بعد از آن از خدا دعاهایی را میخواد و بعد در یک جمله میفرماد که اللهم انا نتوب الیک فی یوم فطرنا الذی جعلته للمؤمنین عیدا و سرورا و لأهل ملتک مجمعا و محتشدا. خدایا در روز فطری که مجتمع مؤمنان قرار دادی و عید و سرور همه اهل اسلام قرار دادی، از همه گناهان به سمت تو برمیگردیم. گناهانی که انجام دادیم، بدیهایی که پشت سر گذاشتیم، او خاطر شر اضمرنا، چه گناهان ظاهری چه اون نیتهای گناه که در قلب ما خطور کرد، خدایا از همه این ناپاکی ها به سمت تو روانه شدیم. جالب این جمله این است که فقط گناهان ظاهری رو نمیگه، من کل ذنب اذنبنا و کل سوء اسلفنا و کل خاطر شر اضمرنا. همه گناه رفتارهای ظاهری نیست، اصل گناه نیتهای شیطانی است. اگر نیتهای شیطانیم را اصلاح بکنیم گناه ها حل میشه. امام سجاد فقط نمیگه گناهان، گناهانی که انجام دادیم، بدیهایی که در کارنامه‌مون ثبت کردیم، یا افکار و اندیشه ها و نیت های درونی بدی که در خود حفظ کردیم، من از همه این ناپاکی ها به سمت پاکی مطلق و خداوند مطلق برمیگردم، اون هم توبه نصوحی که دیگه تصمیم میگیرم برنگردم. آخرین فرازهای این ودانامه عارفانه و عاشقانه درخواست توبه و تصمیم بر توبه و عزم بر ادامه پیام ماه مبارک رمضان در طول ساله. فتقبلها منا ورد عنا و ثبتنا علیها. بعد میگه خدایا اللهم مرزقنا خوف عقاب الوعید و شوق ثواب المؤمنین. وجود من ریشه بدواند که لذت خواندن تو و دعا را بچشم. هدف این خوف و رجا اینه که لذت دعا را بچشم. خدایا به من این لذت دعا عنایت کاری بکن که لذت من فقط لذت‌های مادی و ظاهری نباشه، این لذت‌های معنوی برای من دلربایی بکنه، مرا به اون سمت هدایت بکنه. خدایا تو را به این دعای شریف، به قلب سوزان امام سجاد و به عظمت این ماه بزرگ به تو، از تو می‌خواهیم ما را از همه گناهان پاک بفرما، ما را ماه رمضانی قرار بده، به ما توفیق ادامه ماه مبارک رمضان و پیام‌های اون در طول سال عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم. بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على علي أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترت خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و روزدار و خودم را در پایان ماه مبارک رمضان و آخرین جمعه این فرصت گرانبها به تقوا و پارسایی و پرهیزکاری، ذکر و شکر خداوند در همه احوال و بهره‌گیری از فیوضات پایانی این ماه و عید فطر سفارش و دعوت و توصیه می کنم. خدایا ما را از همه فیض ماه مبارک رمضان در ساعات باقی مانده این ماه و در شب بزرگ عید فطر بهره‌مند بفرما. عید خجسته فطر را تبریک عرض می‌کنم. عید فطر
عید بزرگی است که در پایان یک ماه عبادت و بندگی و وارستگی و دلدادگی به خداوند قرار گرفته است و برای کسانی این روز عید است که در ماه رمضان حضور پیدا کردند و از فیض آن بهره‌مند شدند. ما روز عید فطر، روزی شب عید فطر، شب فوق العاده مهمی است و روز آن هم از مهمترین اعیاد اسلامی است و مهمترین عمل آن نماز با شکوه عید فطر که دارای اون همه ثواب هست و حضور در زیر آسمان یادآور صحنه‌های قیامت و محشر است و دریافت جوایز و اجر انسان با حضور در مجمع مسلمین و جمع انبوه نمازگزاران و روزداران ماه مبارک رمضان به دست میاد. نماز عید فطر را با شکوه تمام باید اهتمام ورزید و همینطور دادن فطریه، زکات فطره که حدود 800 تومان 750 تا 800 تعیین شده در منطقه و کسانی که متمکنن طبق شرایط خودش اون را باید بپردازند و سعی هم بشه حتی امکان به فقرا و نیازمندان پرداخته بشه. مواردی مراجعه میکنن اجازه داده میشه که زکات فطره در مدرسه ای، در یک کار عمرانی، در یه جایی هزینه بشه، اما اولا و افضل این است که زکات فطره در مصرف فقرا هزینه بشه. مخصوصا شما اگر خودتون از خیشانتون، نزدیکانتون، همسایگانتون میشناسید، چه بهتر که کسی هم نفهمه و او را مورد لطف خودتون، یعنی لطف خدا قرار بدی. وظیفه است، لطفی نیست، وظیفه، و توجه بکنید. و اگر همونطور نیست، طبعا در نماز عید جمع آوری میشه و طبق روال مشخصی توزیع میشه بین فقرا. در هر حال روز عید فطر، نماز با شکوه عید فطر با همت بلند باید شرکت کرد، زکات فطره را پرداخت، دعاهایی که وارد شده خواند و طبعا دید و بازدید و صله ارحام هم که سنت مهم اسلامی است به اون پرداخت. ان شاء الله این عید فطر بر امت اسلامی و بر ملت شریف و بزرگ ما مبارک باشد و ان شاء الله روزی باشد که همه ما بخشیده شویم و جوایز آسمانی خودمون را از محضر ربوبی دریافت بکنیم ان شاء الله. نکته دوم، روز 24 مهر روز پیوند اولیا و مربیان است که من لازم چند جمله ای پیرامون این تذکر بدم. از نکات مهم برای پدران و مادران و اولیای بچه ها این است که از وضع و احوال فرزندشون در مسائل علمی و اخلاقی و تربیتی آگاه باشه. این وظیفه پدر و مادره. همونطور که در قبال نان و مسکن و خوراک و تغذیه فرزند ما وظیفه داریم، در قبال رشد اخلاقی و معنوی و جلوگیری از فساد و انحراف فرزندانمون وظیفه مندیم، تکلیف داریم. مع الاسف گاهی ما این تکلیف رو مهم نمی شماریم. آگاهی لازم برای اینکه عمل رو درست انجام بدیم، درست تربیت بکنیم نداریم و توجه لازم نداریم، بخشش رو نمی دانیم، گاهی هم وظایفی که می دانیم عمل نمی کنیم. پدر و مادرها وظیفه بزرگی در تربیت فرزندانشون دارن. یکی از نکات مهم، همونطور که آموزش و پرورش وظیفه مهمی داره، آموزش و پرورش هیچ عذری ازش مقبول نیست در خصوص تربیت فرزندان که امانات الهی در دست اوست. اینا ودایع الهی است دست شما معلمان گرامی، مربیان محترم، مدیران بزرگوار و همه کسانی که نظام اسلامی مسئولیت آینده بچه های این ملت را به دست شما سپرده در آموزش و پرورش و بعدم در دانشگاه ها. نباید شما فقط وظیفه را، چه معلم، مدیر، مسئول، هیچ فرق نمی کنه، فقط وظیفه شما
تعلیم و آشنایی علمی اونها و پیشرفت علمی اونها نیست، مسائل اخلاقی و معنوی اونها وظیفه شماست. در حوزه چه مسائل علمی چه مسائل اخلاقی و معنوی، ارتباط خانه و مدرسه امر خیلی مهمی است. عقل اینو میفهمه، علم امروز هم خیلی رو این تأکید کرده. اگر مدرسه به راهی بره و خانه هم ناآگاه از اون باشه و راه دیگه‌ای بره، این بچه درست تربیت نخواهد شد. وقتی تربیت درست محقق میشه که هدفهای خوب و معنوی را طراحی بکنند و این دو بال در کنار هم در خدمت این فرزند و نسل نو و نوجوان و جوان باشند، اگر این دو تا بال هماهنگ به حرکت در نیاد، این تربیت درست محقق نمیشه. وقتی بچه های ما، فرزندان ما، آینده سازان ما درست پرواز خواهند کرد، متخلق به اخلاق الهی خواهند شد، از دام مفاسد و انحرافات رها خواهند شد، که آموزش و پرورش مسئول و متعهد باشه، خانواده هم احساس مسئولیت و تعهد بکنه و این دو بال هماهنگ به پرواز درآیند. اینا شرط کاره. آموزش و پرورش باید احساس مسئولیت عمیق بکنه نسبت به اخلاق بچه ها، نظمشون، انضباطشون، معنویتشون، دعاشون، نمازشون، قرآنشون و اصول اخلاقیشون. خانواده هم باید همین احساس مسئولیت رو داشته باشه. نمیتونه خانه بگه چون آموزش و پرورش هست پس دیگه اینا خیلی مهم نیست. آموزش و پرورش انجام میده. این واگذاری اگر یه خواهری، مادری، پدری مسئولیت شانه رو از زیر بار این مسئولیت خالی بکنه به این که به بهانه این که آموزش پرورش این کارو میکنه، این خطای قطعی است، خلاف وظیفتون هست. همونطور که اگر آموزش پرورش هم زیر بار این شانه مسئولیت رو خالی بکنه، زیر بار این مسئولیت شانه رو خالی بکنه که پدر و مادر این کارو میکنن، اونم خطا است. عزیزان، پدر و مادر این معلم و مربی و مدیر مثل هم باید در قبال نماز بچه، روزه او، احکام او، تقلید او، قرائت او، تجوید او، عرض شود که اخلاق او، معنویت او، دعا و عبادت او، باید احساس مسئولیت بکنه. اگر هر دو احساس مسئولیت کردی موفق، و این دوتا هم باید هماهنگ باشن، ولی اگر دو بال ناهماهنگ به پرواز در بیاد، همه چیز به هم میریزه. اگه تو مدرسه بگن اینجوری، تو خونه یه جوری دیگه بگن، این بچه درست دچار تعارض میشه، چندان موفق نخواهد شد علل اصول طبق قواعد معمولی. حالا همیشه استثناء هم داریم البته. اولین عرض من این است که در آغاز سال تحصیلی هستیم. تمام معلمان و مربیان و مدیران و دستندرکاران آموزش و پرورش باید نسبت به رشد معنوی و اخلاقی فرزندان این مردم و جامعه احساس مسئولیت بکنن، این که برای کنکورشون و برای سایر مسائل احساس مسئولیت میکنن و برای این برنامه داشته باشن، از کارشناس ها استفاده بکنن، از افراد متعهد استفاده بکنن، با برنامه، با دقت مسئله تربیت و اخلاق و احکام و عبادات و اعتقادات فرزندانمون را توجه بکنن. و همزمان توصیه دوم اینه که خانواده ها باید این همت و اهتمام رو داشته باشن، و توصیه سوم اینه که این دو بال باید هماهنگ عمل بکنن. خانه و مدرسه باید مرتبط باشه. خب انجمن های اولیا و مربیان هست، برنامه های خوبی دارن، واقعا جای تقدیر و تشکر، در همه این قلمروها کارهای خوبی انجام میشه، اما بیش از این باید انجام بشه. پدر و مادرها باید برن به سراغ آموزش و پرورش، از نظر تجهیزات و امکانات و مسائل مادی باید مدارس کمک بشن. سطح مدارس ما از نظر تکنولوژی آموزشی، تجهیزات آموزشی، امکانات، کتابخانه و ابزارهای رشد بچه‌ها باید مورد حمایت قرار بگیرن. خود اولیا باید توجه بکنن، و مهمتر اینه که از نظر اخلاقی و معنوی باید خانواده‌ها هم آگاه بشن، هم مرتبط با آموزش پرورش باشن. دائم باید معلم و مدرسه با پدر و مادر از طریق نوشتن و جلسات مرتبط باشه. از طریق نوشتن و جلسات، من حالا وقت نیست که شیوه های ریزش را اینجا بخوام بگم، خود دوستان میدونن. باید واقعا جوری طراحی بشه که همه پدر و مادرها با با معلم‌ها و مربی‌های بچه‌هاشون با نوشتن و با جلسات آشنا بشن. جلسات انجمن اولیا و مربیان جدی گرفته بشه. ارتباطتون با آموزش و پرورش رو جدی بگیرید و برید سراغ آموزش و پرورش. شما اصلا از اونا بخواهید و به یاریشون برخیزید برای اینکه هم علم و دانش اونها افزایش پیدا بکنه، هم اخلاق و معنویاتشون رشد پیدا بکنه. این مناسبت برای این بود که این تذکر رو عرض بکنم و انشالله به این امر توجه بشه. نکته سوم، روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی است که 20 مهر هست و امروز هم جمعی از جوانان، جمعیت جوانان هلال احمر در نماز جمعه حضور دارند و فراخوان عضویتی هم دارند که خوبه که جوانهای ما در این حرکت خداپسند و اجتماعی و تعاون اجتماعی حضور پیدا بکنند. من اینجا عرض بکنم کشور ما یکی از 10 کشور اول دنیاست که در معرض بلایای طبیعی گسترده قرار داره، زلزله و سیل و امثال اینها. بعد چند سالی یک بار هم میدونید چه بلایی بر سر یه منطقه‌ای در میاد، بلاهای واقعا خانمان سوز و فوق العاده خطرناک. ولذا این ملت باید آماده بشه برای این قصه که تلفاتش کم بشه، خسارتش کم بشه. راه اینم دو سه تا نکته است که من از مسئولین میخوام بیش از گذشته جدی بگیرن. یک، کمک به مردم برای مقاوم سازی خونه ها و خود مردم هم باید توجه بکنن که خونه ها باید ولو سختی داره، گرانی و مشکلات اینا درسته، ولی بالاخره این خونه ها باید مقاوم باشه، حداقل یه بخشی از اون، که خدای نکرده اگر جایی از کشور مشکلی پیش آمد و در منطقه مشکلی پیش آمد، خدای ناکرده همه چیز به هم نریزه و اونقدر خسارت و تلفات بالا نره. مقاوم سازی وظیفه هم مردمه، هم وظیفه شهرداری و مجموعه دستگاه‌های شهره که واقعا به مردم کمک بکنن که این امر مقاوم سازی انجام بشه. سالهای قبل برنامه‌ریزی شد، یه مقدار خوب شد، کارهای انجام شد، اما کافی نیست و من خواهشم اینه که این امر رو جدی‌تر بگیرن مسئولان، مقاوم سازی و همینطور خود مردم این امر رو واقعا جدی بگیرن. این یک. دوم این که ما آموزش‌های لازم برای وقتی که در کشور مشکلی میاد پیش میاد باید ببینیم. جمعیت جوانان هلال احمر باید قوی باشه. به الحمدلله در منطقه ما یه جمعیت جوانان هلال احمر قوی داریم. اینا باید آماده باشن که هر جای کشور مشکلی پیش میاد با یک عرض شود که ندا در منطقه خطر حضور پیدا بکنن و به داد و فریاد برادران و خواهران ایمانیشون برسن. این آمادگی ها و آموزش های لازم هم باید انجام بشه. اینم نکته دو. و نکته سوم، طرحی هلال احمر داشت در مورد فضایی در حاشیه شهر برای مواقعی که خطری چیزی پیش بیاد، که اون طرح هم یه اقداماتی براش انجام شد و امیدواریم اون طرح هم پیگیری بشه و تکمیل بشه. این سه نکته هم در مورد کاهش آثار بلایای طبیعی است که به هر حال ما باید آمادگی داشته باشیم که کمتر جامعه ما در معرض این خطرها قرار بگیره. نکته چهارم، روز جهانی استاندارد که روز 22 مهره، اینم از امور مهمه. واقعا صنایع ما و همه کسانی که تولید کنندن یا خدماتی ارائه میدن، خدمات و تولیدات مخصوصا اونایی که مربوط به بهداشت و مسائل تغذیه مردمه، واقعا باید اصول و معیارهای سلامت مردم و اتقان کار در اون رعایت بشه. نشانه مؤمن طبق روایات اینه که کارش متقن باشه. یکی از جلوه‌های اتقان کاری اینه که کارها استاندارد انجام بشه، با معیارهای خودش انجام بشه، رعایت تاریخش ضوابط بشه. کارگر کارخونه، کارفرمای کارخونه، اون بنا و استاد و کشاورزی که کار میکنه و همه کسانی که خدماتی ارائه میدن یا تولیداتی دارن باید واقعا اون ضوابط و شرایطی که وظیفشون هست رعایت بکنن. این زشت یک جامعه اسلامی است که کالاهای اون بیاد تو بازار ولی از استاندارد و معیارهای لازم برخوردار نباشه و به نحوی قشر در معامله هم هست و اشکال شرعی هم داره. واقعا با تولیداتی که میاد در بازار و در دسترس مردم قرار میگیره با دقت مسائل بهداشت، درمانش و صحت و اتقان کار و معیارها و استانداردها بهش توجه بشه و تو سراسر دنیا این امر مهم شمرده شده. یک روز در همه دنیا اعلام شده برای روز عرض شود که استاندارد، روز جهانی استاندارد، تا زمینه سازی بشه، فرهنگ سازی بشه که همه استاندارد در محصولات و فعالیت‌های خودشون رو رعایت بکنن. اگر بخوایم این رو یه مقدار عمیق‌تر و دامنه‌دارتر بگیم، همون اتقان کار و درستی عمل میشه تو همه فعالیت‌ها کسی که کشاورزی میکنه، بنایی میکنه، تجارت میکنه، کاسبه، معامله میکنه، استادیه که درس میگه، اداری است که خدماتی را ارائه میده، همه کسانی که بر حسب تکالیف کلی یا خاص وظیفه‌ای بر دوششون گذاشته شده، طبعا با تلاش میکنن معیارمند و درست کارشون انجام بدن. درست کاری نشانه مؤمنه و به خصوص در جایی که به تغذیه و سلامت و بهداشت و درمان مردم مرتبط میشه، اینجا دیگه امر مهمترم هست. اینم تأکیدی است که لازم بود عرض بکنم. خب ما مجدداً در پایان ماه مبارک آرزوی قبولی طاعات و عبادات داریم. من همینجا لازم است که از حضور با شکوه شما مردم عزیز و شریف در ماه مبارک رمضان، در جمعه ها و جماعت ها، در مساجد و برنامه های عبادی و قرآنی و دعایی، و از حضور ارزشمند شما در روز بزرگ قدس واقعا تشکر بکنم. روز قدس به حمدالله در کشور ما بزرگ داشته شد و در سراسر جهان یک روز جا افتاده است که از دستاوردهای انقلاب اسلامی است. در لبنان امسال جناب آقای سید حسن نصرالله سخنرانی بسیار مهم عالمانه و شجاعانه و بزرگ مهمی در روز قدس داشتن و شما هم مردمی بودید که نشان دادید که در موقع ضرورت پای کار ایستادید. خدا انشاءالله به همه شما اجر بده. و آخرین عرضم هم این است که نماز عید فطر، وظایف عید فطر و تأکید بر این که مساجد را بعد از ما هم خیلی سستش نکنید. طبعا یه تفاوتایی پیدا میکنه، ولی واقعا تلاش بکنن هیئت امناها، ائمه جماعات، مردم که مساجد رونق داشته باشه، جوانها را به مساجد بکشونید، تو مدارس روی جماعت و جمعه و مساجد تبلیغ بکنید. من روی نماز جمعه کمتر میگم، ولی به عنوان یک وظیفه باید گفت. هر یک از شما متدینان و علاقمندان به اسلام و انقلاب اسلامی اگر تلاش بکنید مسجد محلتون را رونق بدید، اگر هر کدام شما تلاش بکنید یک نفر دیگر را به مسجد و نماز جمعه و جماعت بکشانید، باز این رونق بزرگ کار شما افزایش پیدا میکنه. ما خدا را شاکریم در ماه مبارک رمضان 120 تا بیش از 120 نماز جماعت وجود داشته که غالبا هم حداقل 200-300 نفر در اون حضور دارن، میاد تا گاهی 1000 تا و 1000 خورده. خب این نشون دهنده عرق دینی، همت بلند، جوانان پاک ماست. باید واقعا بهش این رو قدردانی بکنیم، خدا را شاکر باشیم بر این نعمت. ولی شکر اونم اینه که این جوانهای ما، عزیزان ما، این روند عبادی و معنوی را ادامه بدن و وظیفه مسئولین و دولت و مسئولان کشورم این است که قدر این ملت آماده، حاضر در صحنه و پایبند به انقلاب اسلامی رو بدونن. با همه وجود باید مسئولین تلاش بکنن در خدمت مردم باشن، کارهاشون رو حل بکنن، مشکلاتشون رو رفع بکنن و امور کشور رو به پیش ببرن انشاءالله. خدایا در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان برای استجابت دعاها، برای آمرزش گناهان، برای شفای مریضان، برای نصرت اسلام، برای سرنوشت خوب آینده امت اسلامی و کشور ما، برای رفع خطرها و رفع برگشت شر دشمنان به خودشون و شفای همه مریضان و جانبازان، پنج مرتبه آیه شریفه امن یجیب را تلاوت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفر والكفار والمنافقين. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. خدایا در پایان ماه مبارک رمضان از تو میخواهیم اعمال و عبادات ما را در این ماه اگر تا الان قبول نکردی، خدایا در این شب عید فطر و جمعه آخر ماه مبارک اعمال و عبادات ما را قبول بفرما، گناهان ما را ببخش، توبه ما را بپذیر، اموات و در گذشتگان ما را غریق بهار رحمت خودت بفرما، ارواح تابناک شهیدان، شهیدان گلگون کفن ما و روح تابناک امام بزرگوار و علما و بزرگان و مراجع در گذشته را با اولیاء خودت و سالار شهیدان محشور بفرما، و همه ایثارگران و خانواده های معظم آنها و خانواده های شاهد اجر و صبر و پاداش نیک عنایت بفرما. انقلاب اسلامی را در همه عالم رو به جلو قرار بده، شر دشمنان اسلام را به خودشون باز بگردان، شر آمریکا و اسرائیل را به خودشون باز بگردان، این ملت بزرگ و شهید پرور را سرف راستر بفرما، خطرها را از آن دفع بفرما، نسل جوان ما و ذریه ما را از بهترین انسانها و پیروان قرآن و اهل بیت قرار بده. خدایا دلهای ما را به انوار ماه مبارک رمضان و عید فطر و دعا و معنویت و توحید و معرفت و محبت اهل بیت روشن بفرما. خدایا همه گناهان ما را ببخش، توبه ما را بپذیر. خدایا به ما توفیق درک فیوضات آخر ما و شب عید فطر و روز عید فطر عنایت بفرما. به ما توفیق ادامه راه رمضان در همه سال کرامت بفرما. به ما توفیق عنایت کن تا همه سال را رمضان در بارگاه خودت قرار بدیم. خدایا ما را در بارگاه خودت روسفید بفرما. خدایا خطرها و عذابهای قبر و برزخ و قیامت را از ما دور بدار، ما را اهل سعادت جاویدان قرار بده، ذره ای از عشق و ایمان و عرفان به خودت بر قلوب ما بتابان. خدایا سلامهای ما را به محضر امام زمانمون ابلاغ بفرما، بر فرج او تعجیل بفرما، ما را از یاران او و زمین سازان ظهور او مقرر بفرما، خدمتگزاران به اسلام و این ملت عزیز مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار، بر فرج امام زمان تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.